ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه 20 اسفند ماه سال 1397، 11 ماه مارس سال 2019 میلادی، همراه این مجله 30 دقیقه رادیو فردا شده اید. خوش آمد بگیم به شما. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این دقایق پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با قاچاق به سپاه پاسداران واگذار شده است. محمد شاعری همچنین ابراز امیدواری کرد که این تحول بتواند جلوی قاچاق کالاها را بگیرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش قیمت ارز را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت دانست و افزود در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزها افزایش یافته است. 4 روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که مرزهای جنوب به سپاه تحویل داده شده تا به گفته او سپاه با قاچاق مبارزه کند. آقای روحانی افزود 10 تا قاچاق می شود، یکی از آنها را می گیرند، از دستشان در می رود، کار خیلی سختی است. از طرف دیگر مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چند بار به دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق کالا اشاره کردند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هم عبارت برادران قاچاقچی را تلویحاً درباره بخشی از دستاندرکاران این نهاد به کار برده بود. در خبر دیگر، رضا خندان همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش در 2 پرونده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده‌های باز ارائه نکرد، اما به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران، قاضی محمد مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه گفت نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده است. این احکام برای حقوقدان زندانی ایرانی در حالی صادر شد که چند روز پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرده بود. همچنان در ایران، مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه برای چند ساعت در مقابل اداره حراست و مدیریت این شرکت تحسن کرد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، مادر آقای بخشی در این تحسن که از حمایت شماری از کارگران برخوردار شد، خواستار آزادی فرزندانش بود. خانواده اسماعیل بخشی پیش از این چند بار در مقابل دادگستری شوش تجمع و خواستار آزادی او شدند. این فعال کارگری روز 30 دی ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. اسماعیل بخشی نخستین بار در روز 27 آبان همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، در شوش بازداشت شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که در طول بازداشت حدوداً 1 ماهه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شدند. این موضوع از سوی وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است رد شد. پس از آن نیز در نمایش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و پخش اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و نیز چند فعال مدنی، این دو در روز 30 دی ماه بازداشت شدند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های بیشتر و بسیار بیشتری رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا از خبر داغ این دقایق شمال آفریقا خواهیم گفت. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری 82 ساله الجزایر، از نامزدی در انتخابات انصراف داد. با یک حقوقدان درباره اظهارات متناقض پیرامون پرونده نسرین ستوده گفتگوی می شنوید. همچنین موضوع مسئولیت سپاه در زمینه مبارزه با قاچاق را مرور و تحلیل می کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله تا 10:30 شب در ایران همراه ما بمانید. همطور که گفتم خبر داغ این دقایق شمال آفریقا مشخصاً کشور الجزایر این است که دفتر آقای بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرده که او برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. اعلام این خبر به دنبال هفته ها اعتراض انجام شده. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو، جزئیات این خبر رو به ما بگو که چی هست.
بله، حالا سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبر مهمی هست، همینطور که گفتی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر بیانیه صادر کرده، 7 ماده‌ای که مهمترین موارد مطرح شده در این بیانیه این هست. اول اعلام کرده که از ابتدا قصد نداشته برای دور پنجم نامزد انتخابات بشه، اما مسئله بوده که میخواست اصلاحات سیاسی به سود کشور برای آغاز جمهوری جدید انجام بده. برای همین تأکید کرد دوباره که در انتخابات نامزد نخواهد شد. در مورد دوم این بیانیه گفته انتخابات در روز 18 آوریل برگزار نخواهد شد، موعدی که مقرر بود. البته به این اشاره کرد که تعبیق انداختن انتخابات بنا به خواسته هایی بود که حتی معترضان در خیابان ها مطرح کردند. سومین مسئله که مطرح کرد این هست که تعدیلاتی در دولت انجام خواهد داد و دولتی تکنوکرات تشکیل خواهد داد برای انجام اصلاحات. و مسئله مهمتر هانا در این بیانیه تشکیل یک سمپوزیوم ملی مستقل هست با حضور تمام اقشار جامعه، که این سمپوزیوم وظیفه اصلاح قانون اساسی در درجه اول رو بر عهده داره. دوم تعیین زمان انتخابات. ایلیا، و بعد از این بیانیه نخست وزیر استعفا داد، هانا این دکتر هم هست، و احمد بدوی به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد.
ایلیا، ما در زمان اعتراضاتی که به بهار عربی معروف شد بعدن شاهد بودیم که در الجزایر اتفاقاتی افتاد، اعتراضاتی شد اما به نتیجه نرسید. این بار به نظر میاد که معترضان در خیابان‌های الجزایر به یک نتایجی رسیدن. یک مرور کوتاهی هم بکنیم به این اعتراضاتی که حال منتهی به این اتفاق امروز شده.
در حال حاضر اون چی که در اتفاق میفته به این اشاره بکنیم، آن رسانه‌های عربی دارن نشون میدن که معترضان در خیابان‌ها دارن شادی میکنن و خوشحال هستن از اتفاقی که افتاده، و بعضی از احزاب و شخصیت اپوزیسیون برنامه‌های بوتفلیقه رو نتیجه و پیروزی تحرکات خیابانی میدونن. در 3 هفته اخیر اعتراض ها به ویژه از سوی جوانان آغاز شد علیه تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. کسانی که خواستار حقوق بیشتری برای جوانان و زنان هستند و خواستار این هستند که نسل جدید بیاد و مدیریت کشور. این 3 هفته نتیجهش تا اینجا بیانیه آقای بوتفلیقه بود.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، حتما با تو در بخشای بعدی خبری این تحولات داغ رو در الجزایر دنبال خواهیم کرد. اما در ایران رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی اعلام کرد که نسرین ستوده در آخرین پروندهش که حکم آن در زندان به او ابلاغ شده به 33 سال زندان و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده. از آن سو محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی گفته که نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده. گفتگوی داشتیم با توجه به این اظهارات با محمد مقیمی وکیل دادگستری در تهران که زمانی در یکی از پرونده ها وکالت خانم ستوده رو بر عهده داشته.
در ابتدا من عرض کنم که من در این پرونده وکیل خانم ستوده نیستم و سمتی ندارم، اما بر اساس آن اخباری که همسر ایشون آقای رضا خندان منتشر کردن، ایشون در پرونده اخیرشون به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شدن و یه محکومیت غیر قطعی هم داشتن، مربوط میشه به سال 95 که الان در دادگاه تجدید نظر هست، اون هم 5 سال بوده که مجموعاً 38 سال حکم حبس میشه وسطش، 48 ضرب شلاق.
این اتهام‌ها دقیقاً چی بوده آقای مقیمی تا اونجایی که شما در جریانش هستید؟
در این پرونده من وکیل ایشون نبودم، اما بنابر اظهارات همسر ایشون 7 اتهام داشتن ایشون: 1 اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح، 4 تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، 5 ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی و 6 اخلال در نظم و آسایش عمومی، 7 نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. البته من چون حکم رو نخوندم از مصادیق و جزئیات این حکم مطلع نیستم که بخوام توضیح بدم.
یعنی مشخص هم نیست اون 148 ضرب شلاق دقیقاً متوجه کدوم یک از این اتهامات میشه؟
ببینید، حداقل یکیش میتونه، بخشیش میتونه، بخشی از این شلاق میتونه مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد وحشه باشه.
از طرف دیگه عنوان شده که از سوی آقای محمد مقیسه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی که خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شدند و ایشون گفتند که یکیش به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس، این در تناقض با این 38 سالی که آقای خندان گفتند، این 38 سال و این 7 سال تفاوتش رو در چی نشون میده و آیا این یک پرونده جدیده، یک داستان دیگری است؟
ببینید، بنابر آنچه که آقای خندان مطرح کردن، این 7 اتهام طبیعتاً باید بیشتر از 7 سال حکم در بر داشته باشه و پرونده جدید هم ایشون نداشتن. پرونده قبلیشون هم که مصادیق مشخصه: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. من احتمال میدم که اشتباهی شده باشه، چون منطقاً این 7 اتهام باید بیشتر از 7 سال، حتی حد اکثرش هم، یه دونه حد اکثر هم ما در نظر بگیریم چون تشدید هم میشه، باید بیشتر از 7 سال باشه.
همکار شما آقای بهزادی که ایشون هم گویا از وکلای خانم ستوده بودن، گفتن که حکمی که صادر شده به صورت غیابی بوده و باید ببینن که شعبه 28 چه حکمی رو صادر کرده، ولی آقای مقیسه گفتن که حکمی که آقای مقیسه بهش اشاره کرده، میگه که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده، غیابی صادر نشده، چرا که متهم در دادگاه اگرچه حضور نداشته اما وکیلش حضور داشته و بنابراین حکم غیابی نیست. شما یکی از وکلای ایشون بودین در یکی از این پرونده ها، آیا وکلا حضور داشتن در زمانی که این احکام صادر شده؟
ببینید، در پرونده اخیر ایشون که با 7 اتهام مواجه بودن، به خواست خود خانم ستوده و در اعتراض به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، وکیلی معرفی نشد. بنابراین قطعا باید حکم غیر حضوری باشه، چون خودشون هم از حضور در دادگاه امتناع کردن.
و از طرف دیگه آیا این میتونه به منزله این باشه که آقای مقیسه 7 سالی رو که دارن عنوان میکنند بنابر اون قانونی که در دهه 90 خورشیدی تصویب شد که تجمیع احکام رو در بر میگرفت اگر اشتباه نکنم، آیا میتونه مبنایی چنین داشته باشه و ایشون اون بالاترین حکم ایشون رو مبنا قرار دادن برای مطرح کردن 7 سال زندان؟
ببینید، شما منظورتون ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هست. مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه، تا 1.5 تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام فساد و تشویق مردم به فساد و فحشا است که 10 ساله و طبیعتاً با این 7 جرم نمیتونه 7 سال باشه، به طور طبیعی باید بیشتر باشه. البته همونطور که گفتم، من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم، جزئیاتو نمیدونم، باید جزئیات منتشر بشه، اون موقع میتونیم به طور دقیق اظهار نظر بکنیم. ولی احتمال داره که اطلاع رسانی مبنی بر 7 سال اشتباه شده باشه.
و آیا فکر میکنید که این حکم در مورد خانم ستوده اجرا خواهد شد؟ یعنی 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق، یا حکمی هست که به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، بنابراین امکان تغییر این حکم هست و این 33 سال بالاترین اتهام ما باید ببینیم که چقدر مجازات داشته، چون بالاترین اتهام، بالاترین میزان مجازات اجرا میشه، نه کل 33 سال. ولی چون من ندیدم پرونده حکم رو، نمیتونم دقیق بگم، ولی قطعا کل 33 سال نخواهد بود. ضمن این که همونطور که عرض کردم، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی است.
صدای محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید. اما دیگر موضوع مربوط به حقوق بشر، پرونده متهمان محیط زیست در ایرانی که گفته شده جلسات دادگاه اونها برگزار شده و مدافعان حقوق بشر بیم صدور احکام سنگین از جمله حتی اعدام برای برخی از این فعالان محیط زیستی رو دارند. یکی از نهادهایی که این پرونده رو از یک سال پیش دنبال کرده کمپین حقوق بشر در ایران، که مدیر اونها دیه قائمی در نیویورک به ما این گونه میگوید:
الان که بیش از یک سال از بازداشت این افراد میگذره، باید به یاد بیاریم که این جریان با بازداشت آقای کاووس سید امامی شروع شد و او تنها پس از 3 هفته در بازداشت به طور بسیار مشکوکی در زندان جان باخت و این 8 نفر همکارش همچنان در بازداشت هستند و بنابر تمامی اطلاعاتی که در مورد این بازداشت بیرون اومده، این افراد در شرایط بسیار سختی بودن، شکنجه شدن، مورد فشار بسیاری برای اعترافات دروغین بودند، مخصوصا در مورد خانم نیلوفر بیانی در دادگاه بسیار میدونیم که چقدر این پروسه قضایی به هیچ وجه روند عادلانه‌ای نداشته و هم اکنون هم که میخوان حکم رو صادر کنن، ما بسیار نگران هستیم که احکام بسیار بی‌پایه و اساس حقوقی خواهد بود و سندی در محکومیت اونها وجود نداره. این نگرانی ها همچنان ادامه داره و اینکه پرونده آقای کاووس سید امامی هم به هیچ وجه روشن نشده.
آقای قائمی، خیلی صحبت درباره این پرونده شده، ابراز نگرانی های چه از سوی سازمان شما، چه سازمان های دیگر، افراد و گروه ها از نهادهای سازمان ملل مطرح شده. چرا این میزان توجه به این پرونده، ابراز نگرانی، هیچ تغییری در این وضعیت یک سال اخیر نداشته این پرونده؟
این متاسفانه نشون میده که قوه قضاییه ایران امروز چقدر از عدالت و قانون دور میباشه و به هیچ وجه استقلال نداره. هر قاضی یا اشخاصی که مسئولیت قضایی در اون نهاد دارن، اگر استقلالی داشتند، اگر هیچ گونه به واقعیت ها و اسناد نگاه میکردن، به همون حرف هایی که نهادهای مختلف مانند سازمان حفاظت از محیط زیست یا حتی وزارتخانه های دیگه گفتن که کار این افراد کار اختصاصی بوده و هیچ گونه به اتهاماتی که به اونها وارد شده نمیشه اتکا کرد، حتی نهادهای خود جمهوری اسلامی ادعا رو کردن، کمیته مجلس این حرفا رو زده، نشون میده که قوه قضاییه و قدراتی که در اختیار این پرونده هستن همه متاسفانه بدون استقلال دارن کارهای بازجویان و اون نهادی که اونها رو بازداشت کرده، یعنی اطلاعات سپاه رو، فقط به درخواست اونها پرونده رو دنبال میکنن و از خودشون هیچ گونه استقلالی نشون نمیدن که قضاوت عادلانه میکنند و این نشون میده که قوه قضاییه در این شرایط چقدر از عدالت دور میباشه.
سوال دیگرم درباره یکی از بازداشتی های این پرونده است. خانم آذر منصوری که از فعالان سیاسی اصلاح طلب هست، امروز در یک توییت نوشته که با خبر شده وضعیت مراد تاهباز وخیم در زندان و نیاز به درمان فوری داره و خواستار این شده که تا دیر نشده کسی کاری بکنه برای او. آیا اطلاعاتی هست، اصلا صحبتی میشه درباره وضعیت این بازداشت شدگان در زندان و اینکه آیا خانواده هاشون با نهادهای حقوق بشری مثل شما ارتباطی دارن، اطلاع رسانی میکنن در این زمینه؟ چون ما به عنوان رسانه چیزی نمیشنویم.
بله، نکته مهم این هست که این وظیفه مقامات زندان و قوه قضاییه دوباره هست که مسئول سلامتی و جان این افراد میباشند و اونها هیچ گونه شفافیتی به خرج نمیدن و به جاش روی خانواده ها فشار میگذارند که هیچ خبررسانی و اطلاع رسانی وجود نداشته باشه. این روندی بوده که سالها ما به طور مرتب در پرونده های مختلف دیدیم و اینکه آقای طاهباز وضعیت سلامتیش ممکنه در خطر باشه بسیار ممکن هست، مخصوصا اینکه با سنی که داره و وضعیتی که 14 ماه تقریبا از بازداشتش میگذره هیچ خبری در مورد وضعیتش وجود نداره و دوباره در مورد زندانیان دیگه دیدیم که عمدن مقامات قضایی و مسئولان زندان از وضعیت درمانی این افراد اجازه نمیدن اون نیاز طبی رو که دارن رسیدگی بشه و در مورد ده ها زندانی دیگه این وضعیت وجود داشته. پس اگر خانم منصوری این ادعا رو در توییتر کردن، باید اون رو جدی گرفت و درخواست پاسخگویی کرد از مقامات ایرانی که وضعیت سلامت آقای طاهباز خدای نکرده به وضعیت خطرناکی کشیده نشه، در این مورد باید این ادعا رو بسیار جدی گرفت.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران. بشنویم صدای چند شنونده رو باز می‌کردیم.
نماینده خامنه‌ای گفته بود که دانشجویان مقیم خارج برای جلوگیری از سرخوردگی بهتره به کشور باز نگردن. پرسش من از نماینده رهبر اینه: برای جلوگیری از سرخوردگی 80 میلیون ایرانی چی کار باید بکنیم؟ آیا 80 میلیون ایرانی رو از کشور خارج کنیم یا 7-8 هزار نماینده رهبری و خود رهبری رو از کشور خارج کنیم؟ کاشکی رهبر یه مدال ذوالفقارم به شما میداد آقای نماینده واسه اظهار نظرات شجاعانتون.
طرفداری آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد در سال 88 و از آقای رئیسی نشان دهنده حزبی بودن خامنه‌ای است و طرفدار حزب تندرو و اصولگراست. این که میگن من طرفدار ایش حزبی نیستم، این دروغه. از عملکردهای او معلومه که او طرفدار حزب اصولگرای تندروست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ایران، میگه به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با این موزل اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار شده. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزهای ایران نیز افزایش یافته. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی اسکله‌های دریایی توسط سپاه و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ابتدا ارزیابی او را درباره واگذاری مدیریت کنترل قاچاق به سپاه پاسداران جویا شده. آلان توفیقی:
ظاهرا برای جبران ضعف مدیریت در کنترل قاچاق کالا گفته شده. البته به نظر نمیاد که اصل قضیه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه سالیان متمادی هستش که در موضوع مقابله با قاچاق مداخله میکنه. به نظر من شرایط بحرانی که مخصوصا در نوسانات قیمت کالاهای مختلف مثل گوشت در حال حاضر مثلا وجود داره، اینها قصد دارن که با بزرگنمایی این موضوع سعی بکنن روی جو روانی بازار اثر بزن. مخصوصا با توجه به اینکه به روزهای آخر سال داریم نزدیک میشیم و چون احتمال میدن که باز هم قیمت‌ها بالاتر بره، من فکر میکنم که اساسا بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه‌ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
آقای توفیقی، به رغم حضور سنگین نیروهای سپاه پاسداران ایران در مرزهای به ویژه جنوبی، در خلیج فارس و شرقی، در مرز با پاکستان به خصوص، روند ورود هم مواد مخدره و هم کالاهای قاچاق به کشور متوقف نشده. این ضعف ناشی از مدیریت کنترل هست از سوی این نیرو یا مشکلی دیگری در میان هست؟
در هیچ کجای دنیا قاچاق رو نمیشه از طریق کنترل از بین برد. یعنی برای اینکه قاچاق رو بشه از بین برد، باید زمینه‌های ایجاد کننده اون رو مثل بیکاری، اقتصاد رانتی، تورم، رکود و همینطور افت شدید ارزش پول ملی رو فکری براش کرد. ببینید مثلا تو همین موضوع افزایش شدید قیمت گوشت، میگن که به خاطر قاچاق دام‌ها از ایران به سمت کشورهای دیگر. خب دلیل این چیه؟ دلیل اینه که قیمت پول ملی کاهش پیدا کرده، کشاورز یا دامداری که در واقع سعی میکنه که اندوخته خودش و سرمایه‌اش رو حفظ بکنه، راهی براش نمیمونه با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی که این دامش رو قاچاق بکنه. البته خب بحثی هم همیشه مطرح بوده، مثل طرح اسکله‌ها غیر مجازی که آقای کروبی یک زمانی گفت فقط 60 اسکله غیر مجاز وجود داره که در اختیار سپاه، یا آقای احمدی نژاد اسمت برادران قاچاقچی بود. به نظر میاد خود سپاه یا حداقل بخش‌هایی از سپاه هم برای تامین منابع مورد نیاز سازمانیشون بعدشون نمیاد که در عمد قاچاق دست داشته باشن. خب البته این رو هم نمیشه از نظر دور داشت که احتمال منافع شخصی و ثروت‌اندوزی در سطح فرماندهان ارشد هم میتونه نقش داشته باشه در اینکه علارغم این همه تبلیغاتی که میشه باز هم قاچاق در سطح وسیعی وجود داره در کشور.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، دست کم در دو دولت جمهوری اسلامی رؤسای جمهوری انگشت اشاره غیر مستقیمی رو رو به سپاه پاسداران داشتن در خصوص مشکلات قاچاق کالا به کشور. به نظر شما چشم‌انداز این تنش بین نظامیان و حوزه اجرایی در کشور به کجا ختم خواهد شد؟
من چشم‌انداز مثبتی در این قضیه که مثلا حالا گفته شده سپاه وارد داستان شده نمی‌بینم. شاید در حد مثلا برخورد با کولهبران مظلومی که به خاطر یک لقمه نان برای خودشون و خانواده‌شون جونشون رو در کوهستان‌های سرد و یخزده به خطر می‌اندازن، شاید در این حد مثلا مؤثر باشه. اما در حد مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای سازمان‌یافته‌ای که حتی به نظر می‌رسه جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، من خیلی چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. گرچه قاچاق یک معلوله و برای کاهش اون باید شرایط نابسامان اقتصادی رو از بین برد، اقتصاد رانتی رو جلوش رو گرفت، فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی کاملا ریشه دوونده اون رو از بین برد و خب البته نظامیان رو هم از دخالت در امور اقتصادی باز داشت، که خب بعید قدرت دولت با توجه به اینکه ما حداقل 5 6 سال هست که داریم این صحبت‌ها رو می‌بینیم از آقای روحانی و حتی در دولت‌های گذشته هم، که مثلا آقای احمدی نژاد با اینکه خب اوایلش خیلی به سپاه نزدیک بود اما نتونست جلوی این پدیده رو بگیره، چون همگی به دنبال معلول‌ها رفتن و خیلی نمیتونن با علت‌ها برخورد بکنن.
تحلیل آلان توفیقی رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس. و میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، اما هم اکنون به دلیل فعالیت‌های زیست محیطیش در زندان به سر می‌برد. یوسف فرهادی بابادی از اهالی شهر کرد است و ساکن تهران. او در وزارت نیرو مشغول به کار بود و در کنار آن در حوزه محیط زیست هم فعالیت می‌کرد. این فعال مدنی 37 ساله که مشکلات حوزه محیط زیست دغدغه زندگی اوست، از سال 94 در کمپین صدای پای آب فعالیت می کند، چرا که باور دارد با مدیریت صحیح آب می توان بخشی از مشکلات این حوزه را حل کرد. وضعیت آب آشامیدنی در برخی از مناطق استان خوزستان، مسائل محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری، پروژه‌های انتقال آب از کارون و زاینده رود، سدسازی‌ها و پروژه‌هایی در حوزه محیط زیست که مجری آن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارانند و این فعال محیط زیست آنها را مخرب می‌داند، از مواردی است که او بارها درباره‌شان نوشته و اطلاع رسانی کرده است. و در پی همین اطلاع رسانی ها بود که یوسف فرهادی بابادی 28 بهمن ماه پس از حضور در مراسم ختم یکی از دوستانش در شهر کرد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او تاکنون تفهیم اتهام نشده و همچنان ممنوع الملاقات است. یوسف فرهادی بابادی همکنون روزها و شبهای طولانی بازجویی را در زندان شهر کرد می گذراند در وضعیتی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل مدافع.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیونده با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. 22 و 29 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری و مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. هم اکنون یکی از خبرهای اصلی این وبسایت مربوط است به اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی ایران رو به قاسم سلیمانی اعطا کرد و دعا کرد که او پس از سالها در نهایت شهید شود. میتونید بیشتر درباره این خبر بر روی وبسایتمون به آدرس radiofarda.com بخونید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود.